اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. بحث در فرق اسلامی بود که رسیدیم به فرقه ماتوریدیه، ابو منصور ماتوریدی متوفای 333. خلاصه از عقاید اینها عرض شد و اینها در حقیقت همون عقاید اشاعره را دارند، جز در موارد خاصی. یکی از بحثی که اینها دارند نظریه کسبه که از مفاهیم غامض و پر سر صدا به طوری که ضرب المثل شده، میگن فلان مسئله ادق من کسب الاشعری. در رابطه با اینکه آیا نظریه کسب چی هست، خب آقایان قطعا در کتابهای کلامی هم دیدن و شنیدن که اصل کسب همون در لغت الفعل المفضی الى اجتلاب نفع او دفع ضرره. کسب منفعتی را جلب کردن و ضرری را دفع کردن. در مفردات راغب هم والکسب فی استعمال المتکلمین کما هو الظاهر جزره من قوله تعالی و یعلم ما تکسبون، از این آیه شریفه استفاده کردن که فخر رازی داره الآیت تدل علی کون الانسان مکتسبا للفعل. انسان کاسب افعال خودشه، نه فاعل افعال خودش، نه خالق افعال خودش. بعد میگه والکسب هو الفعل المفضی الى اجتلاب دفع او دفع نفع او دفع ضرر. ولهذا السبب لا یوصف فعل الله بانه کسب. خدا را ما نمیتوانیم بگیم نستدیر بالله کاسب افعال خودشه، لکونه تعالی منزهن عن جلب نفع و دفع الضرر. تفسیر فخر رازی 1256. صاحب مواقف آقای ایجی که از قهرمانان علم کلام هست، ایشون میخواد اکتساب و کسب را تعریف بکنه، میگه مقارنته لقدرته و ارادته من غیر ان یکون هناک منه تأثیر او مدخل فی وجوده. معنای کسب که عبد کاسب افعال خودش هست، معناش این است که انسان در افعال خودش، نمازی که میخواند، کار خلافی که انجام میدهد، نه تأثیری در نماز دارد و نه دخالتی در وجود نماز دارد، سوا کونهی محلا له، خودش رو آماده کرده، همونطور که زمین آماده می شود برای بارش باران و رویش گیاه، عبد هم به همین شکل خودش رو آماده می کند برای تأثیرگذاری افعال الهی و اراده الهی. در الحسن ابو عزبه صاحب روضه بهیه تعبیری دارد که میگه اصحاب اشعری این چنین تعریف کردن به ان العبد اذا سمم عظمه، عبد وقتی تصمیم میگیرد حرکت میکنه، و العزم ایزن فعل یکون واقعا به قدرت الله، حرکتی که بنده انجام میدهد برای خواندن نماز در حقیقت این حرکت به قدرت خدای عالم واقع میشود. فالله تعالی یخلق الفعل عنده، این نمازی که عبد میخواند خدا خالق این نماز هست. فلا یکون للعبد فی الفعل مدخل علی سبیل التأثیر، عبد در این نمازش دخالتی در این که نماز را انجام داده ندارد. و این کان له مدخل علی سبیل الکسب، گرچه به عنوان کسب مثل همون زمینی که باران میاد و گیاه میروید، این همون حالت هم در عبد هست برای نماز. فلکز در حقیقت تعلق القدرت الحادثه بالمقدور فی محلها من غیر تأثیره، همونطوری که زمین تأثیری ندارد در جذب باران و گیاه و رویدن گیاه، عبد هم حرکتی که انجام میدهد برای نماز همچه حالتی دارد. حالا دیگه با این تفسیری که می کنن بحث ثواب عقاب را می خوان چیکار بکنن دیگه این مشخص نکردن آقایان. چطور؟ ببینید آقای خویی رضوان الله تعالی علیه یک مثال قشنگی میزند و امام هم یک مثالی دارد. ما وقتی میاییم برای شما عرض کنم، میخوام توجیه کنیم و تفسیر کنیم کارهای خودمان را، تعبیر آقای خویی این هست رضوان الله تعالی علیه، میگه یک بنده ای هست اگر اشتباه نکنم، شاید دیگه دارم جا به جا هم بشه فرمایش امام با آقای خویی، میگه یک عبدیست تمام حرکتش از دست داده، بدنش هیچ حرکتی ندارد، نه دستش نه پاش نه غیره. یه دستگاه برق بهش وصل کردن، با این دستگاه برق حرکت رو انجام میده، راه میره میاد غذا میخوره غیره. خب در اینجا از طرفی اونی که دارد حرکت می کند این بنده هست، راه میره غذا میخوره حرف میزنه، ولی در واقع این نیروی برقی که از اون طرف آمده اون نیروی برق هست که به این قدرت داده حرکت کنه. اگر یک لحظه نیروی برق قطع بشود دیگه این عبد از حرکت میفته، همون شعری که دارد اگر آنی کند نازی فروری زند قالب ها لا حول ولا قوت الا بالله. این فرمایش آقای خوئیه، میگه در اینجا نمیتوانید شما بگویید کل العمل مرتبط به برق، نه کل العمل مرتبط به چیه؟ عبده. برق میاد در اینجا، در او قدرت حرکت ایجاد میکنه، ولی آیا به حرکتم در میاره این رو؟ یعنی اگر این عبد راه نره این برقه میاد این رو به راه میندازه، این برقه میاد قضا را برمیداره دستش وادار میکنه قضا برداره بخوره؟ نه، این برق آمده بهش قدرت داده، امکانات داده. این عبد هست که با اختیار خودش میتونه حرکت کنه میتونه حرکت نکنه. ببینید ثواب عقاب اینجا درست میشه، قدرت مال اوست، لا حول ولا قوت الا بالله، این برق است که به این قدرت داده. ولی این که قضا بخورد سیر بشود، قضا نخورد از گرسنگی بمیرد، این برقه هیچ دخالتی نداره. مثال خیلی قشنگ عوام فهمه. امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید شما اگر در یک تاریکی قرار بگیرید، یک آینه ای از یک طرف به طرف خورشید گرفته بشه و از یک طرف هم نور این آینه بیفته به این چه تاریکی، افرادی که به این نور نگاه میکنن، نوری که از آینه میتابه، به ظاهر روشنایی را از آینه میبینه، همه چی را از آینه میبینه، میگین آینه است که اینجا را روشن کرده، ولی در حقیقت آینه از خودش هیچی نداره، یک شیشه هست و دیوه. نوری که در این آینه هست هرچه از خدای عالم گرفته، از اون خورشید گرفته. عبد هم در حقیقت مثل یک آینه هست، نور وجود را و نور حرکت رو از الله تعالی گرفته. از طرفی ما می توانیم بگیم این روشنایی از آینه هست، ولی با چشم حقیقت بین اگر نگاه کنیم میگیم نه، نور از خورشید این آینه واسطه بوده. این دوتا مثال قضیه رو خیلی قشنگ روشن کرده. یا مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه کتابی دارد، اسمش من فراموش کردم، در رابطه با جبر اختیارم هست،
انسان و
سرنوشت. بله، ایشون در اونجا خیلی قشنگ توضیح داده، شاید یکی از بهترین کتابهای علامه شهید مطهری است، کتاب انسان و سرنوشت. خیلی از معضلات جبر تفویض و این که آیا عبد، چون یه چیزی که 24 ساعت ما گرفتارش هستیم و درگیرش هستیم، که آیا واقعا اینی که من آمدم درس خواندم، من بودم درس خواندم، من بودم عالم شدم، من هستم الان بحث میکنم، منم منبر میرم، منم زندگی میکنم، منم غذا میخورم، منم راه میرم، یا الله از طرف الله خلقکم و ما تعملون، از اون طرف میاد میگه برایشو ان الذين امنوا و عملوا الصالحات فی الجنات فلان، اونهایی که عمل جرم انجام دادن در جهنم گرفتار هستن. اگر الله خلقکم و ما تعملون دیگه عمل الصالحات و اجرمو معنا ندارد. اگر چنانچه من هستم عمل صالح انجام میدم، من هستم اجرمو، پس در اونجا دیگه بس الله خلقکم و ما معنا پیدا نمی کنه. ولذا اگر این کتاب رو دوستان مطالعه کنن، خیلی از معضلات اعتقادی رو این بزرگوار قشنگ و زیبا حل کرده. بله؟ ببینید بحث مفوضه بحث جداییه. اینها میگن خدای عالم قدرت رو به عبد داده و خودش رفته کنار نشسته، کار دیگه نداره. یعنی خدا رو بازنشسته کردن در حقیقت. یعنی خلاصه عقیده مفوضه اینه. خدا آمده قدرت رو داده، قدرت مال خدا، دل رفته گوشه نشسته، بازنشسته شده. این ما هستیم، بنده هست که داره کارها رو میچرخاند. بله. بله ید الله مغلوله، این یعنی خدا بازنشست شده، رفته گوشه نشسته. یکی از شبهات این که وهابیت به شیعه دارد نسبت به ائمه علیهم السلام همین هست. علی ای حال، این در حقیقت یک بحثی هست که برای شما عرض کنم، که بعضی دارن این جمیع افعال العباد من الحرکه و سکون کسبهم علی الحقیقه، این جمیع بله افعال العباد، جمیع افعال عباد کسب العباد علی الحقیقه، یعنی افعال را عباد کسب می کند، نه اینکه خالق باشد. و الله تعالی خالقها و هی کلها بمشیتی و علمه و قضائه و قدره. و این بحث ها خلاصه بحث های خیلی برای شما عرض کنم پیچیده هست، که اینها عبارت باقلانی را ما بخوانیم و رد بشیم. میگه تتعلق قدرت الله به اصل الفعل و قدرت العبد به صفته. من که دارم نماز که میخوام بخوانم، قدرت خدای عالم به اصل فعل، یعنی به اصل نماز، اصل نماز مال خداست، مصلی من هستم، صفت نماز خوانی مال منه، ولی اصل نماز از آن خداوند تبارک و تعالی هست. ولی این که من نماز می خوانم می شوم مصلی و مطیع خدا، یا نماز نمی خوانم می شوم عاصی، این مال منه. ولی این که این خود نماز می خوانم ایجاد می کنم، این مربوط به الله تبارک و تعالی هست. کما فی لطم الیتیم تعذیبا او ایزاءن فان ذات اللطم واقعتون به قدرت الله و تأثیره. این که به صورت یتیم سیلی میزند، این در حقیقت به قدرت الله، خدا این قدرت رو داده. و اما این که این کونه طاعتا علی الاول و معصیتا علی الثانی به قدرت الاب و تأثیره. ببینید اصلا یک عبارتی هست که شما اگر 50 ساعتم روش تأمل کنید بگو نفهمیدیم چیه. ذات الله واقعتون به قدرت الله، معصیتون او طاعتون به قدرت العبد. اگر قدرت از آن خدا هست، بس قدرت من چه کار است اینجا؟ اگر قدرت من هست، بس قدرت الله چه کار است در اینجا؟ ببینید مشکلی که این آقایان نتونستن حل کنن اینه. خدای عالم قدرت داده به من، اگر من آمدم کار خوبی انجام دادم، این اختیار رو هم خدا بهم داده، این که من میتونم بر سر یتیم دست بکشم، قلب او را به دست بیاورم یا بر صورتش سیلی بزنم، این اختیار من هست. اگر چنانچه دست بر سر یتیم کشیدم، این هم به قدرت الله و به اراده من هست. سیلی هم زدم، به قدرت الله ولی با اراده من هست. اگر چنانچه قدرت الله نباشد، دست من باشم میشه یک خدای دیگری میشه. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. الا ای حال اینجا، بله ببینید، اراده خدا بر این که من بکنم یا نکنم هست. اراده خدا من سیلی بزنم یا دست بکشم هست. نه فرق میکنه. ببینید اگر بنا باشد اراده خدا اراده الزامی باشد، بس من نمیتونم حتما سیلی بزنم دیگه. اگر اراده الزامی خداست که من دست بکشم به سر بچه، نمیتونم دیگه غیر از اون تخلف کنم. ولی من میتونم تخلف کنم. قولون این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است. ایسن خیلی واضح و روشنه، یعنی به قدر روشن قضیه مثل آفتاب در روز روشن. حالا این آقایان آمدن برای شما عرض کنم، پیچ دادن، پایین کردن، بالا کردن. الله واقعتون به قدرت الله، المعصیه واقعتون به قدرت العبد. این یعنی واقعا آدم نمیفهمه چی میخواد بگه. بله چه؟ بله ببینید، این اراده خدای عالم اراده کرده، اراده خدای عالم تعلق گرفته به اراده من، ولی اراده اختیاری من، نه اراده اضطراری من. من اگر گناه کنم، خدا میدانست من امروز گناه خواهم کرد، ولی آیا این اراده خدای عالم من مجبورم کرده بر این گناه؟
اراده اختیاری محبوب خداوند نیست.
بله
بله
مخلوق خداست، قطعا مخلوق خدا. نه نه ببینید، اراده معنای اراده یعنی چه؟ یعنی سر دوراهی. اراده به این معنا مخلوق خداست، ولی اراده به این که من حتما انجام بدهم، خدا همچه اراده ای نکرده. اگر بخواد بکنه اصلا ثواب عقاب معنا نداره. یعنی ثواب عقاب معنا نداره. تعبیری داره حضرت امیر سلام الله علیه، ببینید بله
خالق اراده واسه تا و سرحدی دوازده
ببینید، خدای عالم اراده کرده که من اراده کنم. چه اراده کنم؟ این را یا این را؟
درسته؟
این تکلیف را درست میکنه. همین چیز ظریف اینه، خدا اراده کرده من این رو بردارم یا بر ندارم. اینی که اراده خود تعلق گرفته به شکی نیست. بردارم هم به قدرت الله، بر ندارم هم به قدرت الله. ولذا از معصوم که سوال میکنن، حضرت میاد بین اراده و مشیت فرق میذاره، میگه ارادت الله تعلق گرفته چه من دست بکشم به سر یتیم، چه من سیلی بزنم به صورت یتیم. ولی به اولی مشیت الله تعلق گرفته و به دومی مشیت الله تعلق نگرفته. به اولی رضا الله تعلق گرفته، به دومی غضب الله تعلق گرفته. این مسئله رو روشن میکنه. یک تعبیری داره حضرت امیر در این دعای استغفارش، خیلی تعبیر زیباییه.
که
بله بله این که عدم چیز ندارن اون دیگه بحثش آقایان کردن تا برای شما عرض کنم. چطور؟ بله
سکوت.
چطور؟ همین سکوت مسبوق به اراده است یا مسبوق به اراده نیست؟ کافی است. همین سکوت مسبوق به اراده است، کافی است. تکلیف درست کرده. تعبیری داره حضرت امیر، ببینید خیلی تعبیر قشنگیه. ببینید اللهم اینی استغفرک، ببینید آخر من کل ذنب سبق علمک انی فاعله. ببینید اللهم اینی استغفرک لکل ذنب سبق فی علمک انی فاعله. استغفار میکنم از هر گناهی که در علم تو سبقت گرفتی که من رو انجام میدم. مثل معلمی که میدانه این شاگردی که درس نمیخونه رفوزه خواهد شد، ولی علم معلم در رفوزه شدن اون هیچ دخالتی ندارد. معلم میداند این با تنبلی و درس نخواندن رفوزه میشه. فدخلت فیه بشهوتی، یعنی خیلی زیباستا. به تعبیر حضرت امام بعضی از معارف را ائمه علیهم السلام در لسان حدیث نتونستن بیان کنن، در قالب دعا بیان کردن. فدخلت فیه بشهوتی واجترحته بارادتی وقاربته بمحبتی. من محبت به دزدی و قتل و زنا پیدا کردم، اگر محبت نبود که من نمیرفتم دنبال اینها. و لذتی و مشیتی و شئته از شئت ان اشاعه، تو خواسته بودی من بخوام. همین مشیت من هم مسبوق بر مشیت تو بوده. و اردته از اردت ان اریده فعملته از کان فی تقدیم قدیم تقدیرک و نافذ علمک انی لم تدخلنی فیه جبرن. ببینید این مهمه ها، لم تدخلنی فیه جبرن و لم تحملنی علیه قهرن ولم تظلمنی فیه شیئا. بعد میگه فاستغفرک له ولکل ذنب جرا به علمک علی و فی الی آخر عمری. یعنی این فراز از دعای استغفار امیرالمومنین خیلی از قضایا را روشن میکنه. و این هم که ما قبلا هم خدمت عزیزان عرض کردیم از اون دعاهای استغفار خیلی عجیب هست. آدرسش هم آورده ما اینجا برای شما عرض کنم، صحیفه علویه جامعه صفحه 164 دعای شماره 70 تألیف آقای محمد باقر ابتهی مؤسسه امام المهدی. نه مفاتی نداره، صحیفه علویه کوچکم نداره. حضرت امام حسین نقل میکنه، میگه کسی آمد خدمت پدرم عرض کرد یا علی من گرفتارم و خلاصه عیالوارم و زندگی برام خیلی سخته. حضرت میفرماید چرا استغفار نمی کنید؟ خدا میگه واستغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. یا ما خیلی استغفار کردم ولی فایده ای نکرد. حضرت میگه نه، اونطوری که من میگم. بعد حضرت یک استغفاری میگه و این عرب می نویسه، یعنی املا هست این از اول تا آخرش. بعد امام حسین سلام بعد میگه که هر وقت خواستی بخوابی و به بستر بروی این استغفار را با حالت گریه بخوان. خیلی مهمه ها. یکی از اون دوستان میگه من خواندم هیچ اثری ندیدم. این مهمه، با حالت گریه. و اگر گریت نیامد خود را به حالت گریه کنندگان درآور. یعنی مضامینش رو ما روایت داریم، دعایی که ما توجه به مضامین نداشته باشیم تأثیر نداره. خدای عالم اگر بخوادم به ما اجر بدهد، اجر خسته شدن به ما میده. ان الله لا یضیع من احسن عملا. نماز میخوانیم خسته میشیم، به خاطر خستگی خدا پاداش میده. ولی اینکه برای این نماز هم خدا که از صلات معراج المؤمن قربان کل تقیین هم هست یا نه، نه. برای قلب اللهی هیچی بهش نمیده. بعد امام حسین میگه سال بعد این مرد عرب آمد، گفت یا خدا نعمتش را بر من تمام نموده تا آنجایی که جایی برای نگهداری مال حیوانات خودم ندارم. این رو ما به هر کدام از دوستان گفتیم عمل کرده، ولی با این شرطش ها. یکی از این رفقا من داده بودم، بعد از 5-6 ماه آمد گفت فلانی من 5-6 ماه دارم میخوانم، مستدیر بودم، خونه دار شدم، ماشینم نداشتم، ماشین خریدم. بودم الحمدلله رب العالمین. خیلی اثر عجیبی دارد. اون دیگه خودش از منابع داره، خودش نقل میکنه. بله دیگه خودش در پاورقه تمام مصادرش نقل میکنه. آیب تهی دیگه همون صحیفه جامعه علویه صفحه 164، همون دعای استغفار امیرالمومنین. اولا نه همه که دارم عرض میکنم، نه بهار هست این، نه غیر بهار هست. عزیزم من گفتم دیگه، بفرمایید. استغفرک من کل ذنب قوی علی بدنی و عافیتک او نالت و قدرتی به فضل نعمتک او بسط هست. در خود صحیفه علویه هم 3 تا دعای استغفار داره، ولی اونی که خیلی مهم هست این هست، نه در بهار هست، نه در وسائل، نه غیره، در صحیفه علویه کامله هست. حالا من چیزش رو PDFش رو میگذارم میدم خدمت آقایان در همون تلگرام. حالا مادام که تلگرام بسته نشده میگذاریم اونجا که آقایان بردارن. از وردیش هم هست، اینم من برداشتم، یون داری ترجمه هم کردم، تلاش هم کردیم ترجمهش خیلی ترجمه سلیس و روان باشه. بله این الحق و الانصاف اثر خیلی زیادی داره، ولی به شرطها و شروطها. وقت خواب باشد و با حالت گریه یا حالت تباکی با توجه به مزامینش. یعنی خدا میدونه آدم وقتی این عبارت ها را میخونه، یعنی من از چند نفری هم شنیدم، میگه آدم خیال میکنه امیر المومنین داره از زبان ما داره سخن میگه. یعنی آنچنان زیبا عمل کرده امیر المومنین رو در این دعای استغفار به نمایش در آورده که گویا جانا سخن از زبان ما میگویی. یعنی آدم زندگی خودش رو و برنامه های خودش رو تطبیق می کند با فرازهای این دعا، یعنی آدم روحش به پرواز در میاد. حالا ما اون کاری با اون اثراتی که در رزق و غیره اینها هست که اصلا تحول در زندگی انسان ایجاد می کنه، اونها یک طرف، و این که یک روحیه اونس با خدای عالم به انسان میده و یک آشتی بین انسان و خدای عالم درست میکنه، این خیلی مهمتر از هر چیزیه. و السلام علیکم و رحمت الله.